بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمه كبر و مشتقات این کلمه مانند یستکبرون و استکبر در قرآن کریم به مناسبت‌های مختلف ذکر شده. اگر یک معنای روشن واضحی رو از کبر بخوایم به دست بدیم، کبر یعنی یک نوع سنگینی سخت در باطن انسان و حجاب سنگین مانع شدید در باطن انسان که نمیگذارد حق با همه شؤونش در وجود انسان جای بگیره، طلوع بکنه، آشکار بشه و ظاهر بشه. وقتی که حق به جانب انسان میاد، با داشتن این سنگینی و این حجاب و این مانع، حق از انسان بر می گرده و زلف حق به زلف انسان گره نمی خوره. یعنی حق جایی برای خودش در وجود این انسان نمی بینه و ضد کلمه کبر و مشتقاتش در معارف الهی و مخصوصا در روایات به عنوان تواضع یاد شده که با دقت در معنای کبر معنای تواضع روشن میشه. تواضع یعنی یک حالت بسیار آسان در وجود انسان که وقتی حق با همه شؤونش به انسان رو میکنه، حق با همه شؤونش میبینه در وجود این انسان میتونه قرار بگیره، و میتونه طلوع بکنه و میتونه آشکار بشه، که مرحله نهایی این تواضع به تعبیر قرآن مجید خشوعه، که در سوره مبارکه بقره آمده واستعینوا بالصبر و الصلات، از روزه و نماز کمک بگیرید، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، اونایی که در وجود خودشون سنگینی دارن، کبر دارن، روزه و نماز پذیرفتنش برای اونها بسیار سنگینه، بنابراین بین اونها و روزه و نماز آشتی برقرار نمیشه الا علی الخاشعین، ولی برای اونهایی که از آسانی و نرمی و تواضع بالایی برخوردارن، با نماز و روزه یه آشتی دائمی و یه رابطه همیشگی برقرار میشه. شاید این دو حالت از زمانی که انسان به دنیا میاد مایش در وجود انسان باشه. پدران و مادران واجبه که در تربیت فرزندانشون و بعد بر معلمان مدارس واجبه و بعد بر استادان بالاتر واجبه و بر هر کسی که عهده‌دار تربیت مردم و جامعه است، این سنگینی رو از روح انسان علاج بکنن و این آسانی و سبکی و راحت بودن در مقابل ارزش‌ها رو در روح انسان تقویت کنن، که وقتی بچه به تکلیف رسید، قبول تکالیف الهیه براش سنگین نباشه، یا وقتی وارد جامعه شد، قبول ارزش‌ها و قبول عمل به قوانین براش سنگین نباشه، چون نپذیرفتن ارزش‌ها و نپذیرفتن تکالیف بنا به آیات قرآن کریم و روایات دلیل بر بیماری باطنی روگردانان از حق و روگردانان از ارزش‌هاست. شاید به همین خاطر باشه که پروردگار مهربان عالم تقریباً همه انبیاء خودش رو قبل از نبوت به چنین فضایی هدایت کرد. موسی بن عمران یه روزی میخواد کلیم الله بشه، موسی بن عمران یه روزی میخواد سومین پیغمبر اولول عزم بشه، زمینه رو به گونه ای فراهم میکنه که از دربار و درباریان جداش کنه و از میان مردم متکبر فرعون صفت مصر جداش کنه، بفرستش در مدین بین 8 تا 10 سال چوپان یک گلدار بشه و 10 سال سر و کار با این حیوانات داشته باشه، حیواناتی که تو بیابون میبره، گاهی فرار میکنن، گاهی ناراحت میشن، گاهی بدنشون به خارش میاد، موسی دنبال فراری بکنه و گوسفند فراری رو بغل بکنه، نوازشش بکنه، گوسفندی که خارش گرفته او رو بخارونه و ناراحتیشو برطرف بکنه، اونها رو در یک برنامه‌های رشدهنده فروتنی و آسانی قرار میداد که وقتی پیغمبر میشن با قبول همه ارزش‌های الهی پیغمبر بشن و در میان مردم هم به گونه‌ای باشن که دینی که میخوان ابلاغ بکنن مردم این همون دین رو در عمل انبیا ببینن و اخلاق انبیا مردم رو جلب بکنه. پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم مدتی گوسفندچران بود، دایه‌ای که براش انتخاب کرد خدا، البته با زمین سازی، یه خانوم دهاتی گوسفنددار بود، یعنی پیغمبر رو کشون تو ده بین مردمی که هیچ تکبری نداشتن، استکباری نداشتن، سنگینی نداشتن، چند سال در اونجا زندگی بکنه و بعد هم او رو به طرف گوسفندچرانی کشید و حالاتی برای او ایجاد کرد که در مسئله اخلاق عاقبت در قرآن مجید آیه نازل کرد انک لعلی خلق عظیم. حرف علا در ادبیات عرب به معنی استعلا هم آمده. معنی استعلا یعنی چی؟ انک لعلی خلق عظیم. ترجمه ها معمولا اینجور ترجمه کردن، تو بر اخلاق بزرگی قرار داری، ولی با توجه به معنای استعلا که در حرف علا لحاظ شده در ادبیات عرب، معنیش این میشه که تو بر بلندای خلق عظیمی قرار داری، یعنی دیگه بالاتر از این نمیشه. کسی تو دنیا نمیاد که فروتنی او از تو بیشتر باشه، تو در قله فروتنی، در قله مهرورزی، در قله گذشت، در قله عفو، در قله چشم پوشی و در قله ارزش‌های اخلاقی قرار داری. انک لعلی خلق عظیم. یا در آیه شریفه‌ای که می‌فرماید الّذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن، اینا بر بلندای هدایتن. آدم های معمولی نیستن، مسلمون معمولی نیست، مؤمن معمولی نیست. تمام قله های ایمان و هدایت رو اینا فتح کردن. اون وقت مسئله تواضع، شما در آیات قرآن کریم وقتی بررسی میکنید میبینید از چنان ارزشی در پیشگاه خدا برخورداره که پروردگار عالم حداقل سه بار یکی در سوره شعرا، یکی در سوره اسراء و یکی در سوره لقمان هم امر واجب به تواضع داره، هم بهای عجیبی به تواضع داده و هم هر متکبری رو رابطش رو با خودش قطع دانست. این خیلی مهمه که این که میگم هر متکبری، بعدن که آیه رو میخونم میبینید تعبیر پروردگاره با کلمه کل، رابطه هر متکبری، یعنی اون مرد و زنی که وقتی حق بهشون ارائه میشه حق بر میگرده از اونها، چون به مانع میخوره، به مانع قبولی، به مانع پذیرش، به مانع اجرا، حق از جانب خدا میاد به متکبرم میرسه، انگار نور به تخت سنگ بر میخوره، بر میگرده، و الا نور اگه به پارچه نازک برسه رد میشه، اگر به شیشه برسه رد میشه، اگر به جای بیمانع برسه رد میشه، ولی وقتی که به کوه برسه بر میگرده، به شیشهی که غیر بهش زدن برسه بر میگرده. حق به تمام متکبران رسانده میشه، ابلاغ، ولی بر میگرده چون به مانع میخوره. باید حق به حالت قبول در درون قرار بگیره، اونجا در درون قرار نمیگیره. اذا سویتهو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر. امر به سجده وقتی به ابلیس رسید در درونش جا نگرفت، رد شد، امر الهی برگشت، جا نبود که در درونش قرار بگیره، به سنگ خورد، به شیشه غیر شده خورد، به برزنتی که نور و رد نمی کرد خورد، به حجاب باطن خورد، نموند، برگشت. ابا واستکبر. اینقدر مسئله تواضع عظیمه، مسئولیت‌های پدر و مادر در این زمینه سنگینه، مسئولیت اساتید اجتماعی سنگینه، مسئولیت آموزش و پرورش بسیار سنگینه، مسئولیت اساتید حوزه‌های علمیه بسیار سنگینه، در این که از همون ابتدای کودکی و نوجوانی این بیماری روحی رو در مردم علاج بکنن و این حالت عالی روانی تواضع رو تقویت بکنن که به صورت یک شجره طیبه در بیاد. من بعد هر سه آیه رو براتون قرائت میکنم، خدا لطف کنه. اما روایتی که از وجود مبارک امام صادق نقل شده اون رو براتون بگم که هیچ روایتی در نشون دادن تواضع به این زیبایی ما در روایاتمون نداریم. البته بدانید که تواضع روایاتش اونقدر زیاده که دانشمندان ما مخصوصا وجود مبارک علامه مجلسی واقعا رضوان الله تعالی علیه که 400 سال تفاسیر قرآن مرجعیت منبرای خوب و به درد خور شیعه و مجالس شیعه مدیون اوست، مدیون این انسان والا و بزرگ. یه باب مستقلی در بهار دارم، باب و تواضع، که من همه این باب و صفحه به صفحه دیدم. این روایت در اونجاست، باب و تواضع، یعنی اینقدر مهمه که مانند باب طهارت، باب صلات، باب صوم، باب زکات، باب توحید، باب نبوت، باب علم، یه باب مستقل برای تواضع باز کرده اسلام. چقدر روایت عالی. من یه مطلبی رو هم درباره مرحوم مجلسی براتون بگم. البته مجلسی اولین باری که مورد هجوم قرار گرفته از طرف یه پروفسور انگلیسی به نام برون، یعنی وقتی این پروفسور شیعه رو مطالعه میکنه میبینه شیعه مدیون مجلسیه، منبر مدیون مجلسیه، تفسیر مدیون مجلسیه، فهم روایات مشکل مدیون مجلسیه. این اومد گوه اگه ما بتونیم به عنوان یه پروفسور مجلسی رو تخریب بکنیم، تفسیر و شیعه و منبر و محراب رو از تشیع گرفتیم. بعد از مستر برون که من تمام مطالبش رو خوندم علیه مجلسی، بعد از او، یعنی قبل از او در ایران سابقه ی حمله به ایشون و توهین به ایشون نبوده، بعد از مستر برون انگلیسی، این انگلیسی ها که کمترین رحمی ندارن به هیچی در هیچ کجا، روشن فکران وطنی و ایرانی به تبع از او دریاوار علیه مجلسی حملاتشون رو تو کتابا و سخنرانی ها شروع کردن، مسخره کردن او رو، کتاباشو مسخره کردن، سبکش کردن. ولی بی خبر از این که پروردگار در قرآن فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مدافع مردم مؤمن خودم هست، اونا همه رفتن زیر خاک گور و دارن آب جهنمو میخورن، مجلسی زنده است، کتاباش هم زنده است، هنوز هم محراب و منبر و تفسیر و مرجعیت و روایت با زلف او پیوند ناگسستنی داره. این مطلبی که من از مرحوم مجلسی میخوام بگم بیواسطه بیواسطه دارم میگم. فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، که البته ما آشخ عباس رو به مفاتیح نمیشناسیم، ما طلبه ها مرحوم محدث قمی رو به کتاب بسیار با عظمت سفینة البهارش میشناسیم که 8 جلد بارها چاپ شده، به کتاب فواید الرضویه‌اش میشناسیم، به کتاب 3 جلدی الکنا و الالقابش میشناسیم، به کتاب تحفت الاحبابش میشناسیم، به کتاب بسیار مفید منازل الاخرش میشناسیم. ما او رو به عنوان یک حدیث شناس و یک کارکشته در معارف الهی میشناسیمش. مفاتیح آشخ عباس شاید نوشتنش 4 ماه طول نکشیده باشه برای آشخ عباس، ولی سفینة البهارش 20 سال طول کشیده نوشتنش. فرزند ایشون تهران منبری بود، انصافاً هم منبری خوبی بود، بیشتر مجالس مهم تهران دعوتش میکردن، با سکته ناگهانی از دنیا رفت، ضایعه بود. ما با ایشون بیش از 10 سال همسایه خانه به خانه بودیم. خیلی مطالب و من با دو گوش خودم از ایشون شنیدم، من جمله می فرمودن من جوان بودم، درس خونده بودم، به دنباله کار پدرم منبری شده بودم و کم و بیش معارف اسلامی و روایات رو میشناختم، چون پسر آشخ عباس قمی هم بودم، علاوه بر این که خودم شخصیت واقعی داشتم به تناسب پدرم هم مورد احترام بودم، چون بعضی خودشون شخصیت ندارن، شخصیتشون تبعیه، یعنی اگر از اون منبع شخصیت دهی قطعشون بکنن یه مثقال میارزن، گاهی هم هیچی نمیارزن، و از این شخصیت های طبعی تو همه دنیا هست، تو ایران هم پره، که با بسته شدن به یه شخصیت شخصیت دارن، ولی اگه اون شخصیت بیرونش بکنه پوچ پوچ. و بسیاری از ظلمهایی که بر ملتها و کشورها میره مال همین شخصیتهای طبعیه، که قیامت خیلی هاشون آمرزش ندارن. تو شخصیت طبعی متکبر شدن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، هر تلفنی هم به هر کی بزنن کی جرأت داره بگه نه، میترسن که مبادا این شخصیت طبعی از کار ورشون داره اگر این جنایتو مرتکب نشن. بیچارا بعضی هم حاضرن دینشونو به این شخصیت‌های طبعی بفروشن، یعنی آخرتشونو به باد بدن. ایشون فرمودن چون پدرم 20 سال در مشهد زندگی میکرد، مریدان پدرم رو علاقه به پدرم و علاقه به خودم و اینکه میدونستن منم سواد دارم 10 شب منو مشهد منبر دعوت کرد. آشقباس میفرمودن یه روز اومدم خدمت آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی، گفتم دیشب خواب دیدم یه ظرف نجاست جلومه دارم میخورم، چیه؟ آیت الله العظمای قمی فرمودن آشقباس شاید سنت رفته بالا، منبر که میری یه روایتی رو کم و زیاد میگی، یه دروغی ممکنه به اهل بیت بسته بشه، از این به بعد کتاب ببر بالا منبر، از رو کتاب بخون. آشقباس الان که بعضی از علیه اهل بیت به خیال خودشون به تعریف اهل بیت حرفایی میزنن، شعرهایی میخونن که از 1,000,000 اون ظرف نجاستی که آشقباس خوابید نجستر میخورن. روزه ماه رمضان هم باطله با این دروغ خوندن و دروغ گفتن. وقت مطالب عجیبی هم گفته میشه و نوشته میشه. یه آقایی به عنوان عرفان یه جزوهی داره، جزوهشو برای من آوردن، به عنوان اظهار ارادت به اهل بیت نوشته آری آری من ذوالجناح اللهی هم، نه اینکه زلجنا اصلی، اونی که امام حسین سواره شده اونم نمونه اللهه. آری آری من زلجنا اللهیم، کفر از این بالاتر؟ توهین به حریم پروردگار از این بالاتر؟ من زینب اللهیم، اصغر اللهیم، اکبر اللهیم، عباس اللهیم. پس این زیارت ها دروغ میگن که اشهد انک اطعت الله و رسوله و امیر المؤمنین عبدت الله مخلصا، شما همه ارزشتون این بوده بنده خدا بودین. تو میگی زینب خداست؟ چه میکنید؟ کجا بردید دین رو؟ جوونا رو به کجا کشوندین در اعتقادات؟ اگر تو ذوالجناح اللهی هستی با اون گاو پرست هندی چه فرقی میکنی؟ اون میگه گاو، تو میگی ذوالجناح. پس تو با فرعون پرسته چه فرقی میکنی؟ اون میگه فرعون رب علای منه، تو میگی زینب الله منه، تو میگی حسین الله منه. چه فرقی با فرعونیان کردید؟ توحید و چرا مورد حمله قرار دادید؟ خدا رو چرا مورد حمله قرار دادید؟ چرا کمتر حرف میزنید؟ متخصصان چیزی به نابودی فرهنگ دین نمانده. اون وقت بعد این نوارا بره عربستان، عربستان بگه سالهاست ما میگیم روافض مشرکن، سالهاست میگیم شیعه مشرکه، سالهاست میگیم خون اینا حلاله، این حرفای خودش، ما خودمون نمیگیم که، این حرفای خودشون. ایشون میفرمودن کنار حرم حضرت رضا به عنوان پسر حاج شیخ عباس قومی منبر میرفتم، عجیبم جمعیت میومد. شب سوم از یکی از کتابای پدرم روایتی رو نقل کردم، رو حال جوانیم برگشتم گفتم مردم اونجور که پدرم از این روایت برداشت کرده علامه مجلسی اونجور برداشت نکرده، بابای من برداشتش از مجلسی خیلی بهتره. منبر تموم شد، اومدیم خونه ای که صاحب خونش منو برای منبر دعوت کرده بود، شام خوردیم، خوابیدم، در عالم رؤیا به محضر مبارک پدرم رسیدم. فرمود علی بسیار از دستت نگرانم، مجلسی رو آزردی، امشب رو منبر به مجلسی توهین شد، بی احترامی شد و بی ادبی و بی احترامی تو در عالم برزخ منعکس شده، برو رضایت مجلسی رو به دست بیار، مجلسی از بندگان ویژه خداست. ایشون میگه من بیدار شدم، صبح شد، به صاحبخونه گفتم با کمال معذرت من ده شب منبر وعده دادم نمیتونم دیگه بمونم، یه نفر دیگر رو به جای من دعوت کن. اون زمانم هم مشهد تا تهران سه شبانه روز با ماشین طول میکشید، جادم خاکی بود، اومدم تهران، پیاده شدم، بلیت ماشین اصفهان گرفتم، 5 صبح ماشین را می افتاد، 11 شب اصفهان بود، رفتم اصفهان، 3 شب مونده بود به شب جمعه، هر شب رفتم کنار قبر مجلسی گریه کردم، عذرخواهی کردم. شب جمعه پدرم رو خواب دیدم، گفت خدا تو رو بخشید این مجلس. این روایتو ایشون نقل میکنه، عجب روایتی. قال الصادق علیه السلام التواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشیه والحیا، آسون بودن در مقابل حد، نرم بودن در مقابل حد، داشتن نیروی گیرندگی و قبول حق مزرعه است، ریشه است، امه، اصل، که در این مزرعه 4 شجره طیبه رویده میشه. یه شجره طیبه خشوع، یعنی اون حالت ظاهری و باطنی در عبادات، که وقتی وارد نماز میشم تا آخر نماز با حواس جمع ادب رو نسبت به پروردگار رعایت میکنم، تو نماز با انگشتر بازی نمیکنم، با تسبیح بازی نمیکنم، دلم تو نماز با بانگ بازی نمیکنه، طرح دعوا با خونوادم نمیریزه، خالیه دلم و باطنم و ظاهرم از بازیگری ها و تواضع و نسبت به مردم هم از بازیگری ها خالی هم و حتی با بدنم هم یه ذره کبر نشون نمیدم، یه کتی را نمیرم، سینه سپر نمی کنم، کفشای خاصی که جلب بکنم مردمو که بله من کسی هم نمی پوشم، رو صندلی یلم نمیدم در مقابل یه جامعه مظلوم پا رو پا بندازم که نشون بدم ما کسی هستیم، شما رو کسی حساب نمی کنیم. بدنم هم کبر نشون نمیدم. تواضع ول خشیه، عظمت شناسی از تواضع در میاد. چون من وقتی در مقابل حق آسان باشم، حقایق رو پروردگار به جانب من جاری میکنه، از جمله شناخت خودش رو به من میده، من وقتی در باطنم عظمت حق رو بهم فهموندن، حالت خشیت برام پیش میاد. یعنی یه رودرباسی در مقابل عظمت خدا برای من پیدا میشه. ول حیا، شجره چهارم تواضع، حیا از خدا و از خلق خداست. در خلوت شرم میکنم گناه بکنم، در جلوت شرم میکنم بی ادبی بکنم. اینا همه میوه تواضعه. عرض کردم اون سه آیه رو براتون میخونم، ولی شاید در جلسه امروز نشه، چون اون آیات هم نکات عجیبی داره. اگه آدم لغت شناسی بکنه، آیات رو اصطلاح شناسی بکنه، مسائل عجیبی در این آیات قرار داره. رئیس جمهور مملکت، اون هم یک مملکت پهناور، داره میاد به جانب کوفه. کسی هم باهاش نیست، تنهاست، بیشتر عمرش رو مدینه بوده. منطقه کوفه همه او رو به شخص ندیدن، نمیشناسن، ولی به اسم میشناسن، فقط میدونن رئیس جمهور علی ابن ابی طالبه، همینو میدونن، همه ندیدنش. یه مسیحی 100 کیلو 80 کیلو بار روی قاطر داره میبره، بند بار شل بوده، بار افتاده تو بیابون، توان بلند کردن بار رو نداره. تواضع. رئیس جمهور مملکت رسید، بارت افتاده؟ آره آقا. بار علی که 100 کیلو بار چیزی نه، کل آفرینشو علی انگشتر کرده تو انگشته. علی بار تکلیف الهی رو که از آسمان ها و زمین و جبال سنگین تره به دوش کشیده. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. آیه داره میگه در تعویل، بار امانت منو علی به دوش کشید، حملها الانسان. 100 کیلو بار که چیزی نیست. اون وقت یه چشمش درد میکرد و گرسنه و تشنه بود، یه لنگه در خیمه رو از جا کند، اومد تو خندق، در رو بالا سرش گرفت، بلش کرد، گفت بیاین رو در ببرم اون ور پیادتون کنم. یکی بهش گفت خیلی بازود قوت داره، فرمود به قوت استخون و گوش نبود که این به قوت الهی بود، کار استخون و گوش نیست. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از رب رحیم ودود. این قوت مال قضا نبود که، این قوت مال انسانیت بود. بارو بلند کرد و گذاشت رو قاطر رو در شنگ بست و گاله نمی افته. دستون در نکنه، خیلی محبت فرمودین. گفت نه، وظیفه بوده، انسان باید به انسان کمک بکنه. بعد گفت آقا چی کاره ای؟ عبد من عباد الله. کجا میری؟ کوفه. خوب مسیر ما هم یه ده دیگه است. رسیدم سر دوراهی، اومد بگه خداحافظ. دیدین آقا دنبالش اومد. کجا آقا؟ من نگفتی کوفه؟ فرمود من شاگرد پیغمبرم، پیغمبر به ما فرموده با یکی که رفیق میشین وقت خداحافظی دو سه قدم هم مشایعتش کنه. یعنی کار برای مسیحی هم کاملش کن، کار برای یهودی هم کامل، تو کارو کامل کن. آقا جون من بیام کوفه کجا ببینم؟ تو عجب آدم شیرینی هست، عجب خوبی. منو علی معلومه تو این جهان جاش کجاست؟ میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. علی راهش اینه، انا لله و انا الیه راجعون. هم فیزیکی انا لله و انا الیه راجعون، هم معنوی. کجا ببینم؟ مسجد. چی کاره ای تو؟ خیلی خوبی. حالا عبدالله که عبداللهی، اسمش که اصرار کرد فرمود علی ابن ابی طالب. علی، علی بار من از بله، علی بار همه رو بر میداره، بار افتادگان رو علی بر میداره، درد دردمندان رو علی دوا میکنه. اصلا علی رو فرستادن بار افتادگان رو برداره. علی باری به دوش احدی نیست، ولی بار افتاده رو بر میداره، ولی بار نیست خودش. علی بهتش زده بود، علی ابن ابی طالب. گوه آقا جون نرو، وایسا منو مسلمون کن. بعد بود هر که از تن بگذرد جانش دهم. هر که جان در باخ جانش دهم. هر که در سجن ریاضت سر کند یوسف آسان، کاخ عرفانش دهم، هر که بر سنگ آیدش اگه وجودش سنگ باشه و کبر، هر که بر سنگ آیدش مینای صبر، که این جات از بند هجرانش دهم، هر که نفس بود صفت را بشگند در دل آتش گل صدا نشده، هر که بی سامان شود در راه دوست در دیار دوست سامانش دهم، هر که گردد نوح عشقش ناخدا و ایمنی از موج طوفانش دهم، انقدر متواضع بود که هر شب ماه رمضان و به یه نفر گفت افطار میام خونه تو. امروز صبحم به ام کلثوم پیغام داد، عزیز دلم بابا امشب میاد خونه تو. دوید اومد در خانه امام حسن، برادر امشب بابا افطار خونه منه، تو هم بیا. اومد بعدی عبدالله گفت تو هم بیا، به خوهرش زینبم گفت تو هم بیا. اول غروب اومد، همه دیدن چهره دیگه شده، حال یه حال دیگه است. تا مؤذن گفت الله اکبر، صدا زد دخترم چرا برو بابا دو تا غذا آوردی؟ نمک شیر یه دونشو بردار. اومد نمکو برداره، فرمود دخترم به جان بابا شیرو بردار. دو سه لقمه نان جو به نمک زد و خورد، دیگه هوا تاریکه، میدونستن بعد افطار میاد به نماز وای میسته، ولی دیدن اومد کنار پنجره ستاره ها رو داره نگاه میکنه و هی میگه لالالله و الله نگاه میکنه و زیر لب میگه امشب همون شبیه که حبیبم پیغمبر رو من خبر داده. گاهی هم زیر لب میگه خدایا شقاوتشو در حق من بیشدار کن. گاهی هم تو اتاق را میره و هی میگه لا حول ولا قوت الا بالله. بابا امشب چطوره؟ بابا اگه امشب چه شبیه چرا آرام نداری؟ دختران علی شما بعد افطار بابا رو ناآروم دیدید؟ شما بعد افطار شنیدید بابا میگه انا لله و انا الیه راجعون؟ به نظرتون اومد یه حادثه در راهه و الا بابا انا لله نمیگفت؟ چه سخت گذشت به شما؟ هرچی هم از بابا پرسیدین چه خبره؟ فقط نگاهتون میکرد و قرآن میخون، جواب نمیداد. این مردم بزرگوار، این مردم شیعه، این مردم روزدار، این مردمی که امروز اومدن شب 19 علی رو ببینن، از شما دخترها میپرسن دیدن حال بابا براتون سخت در بود؟ یا اون وقتی که دیدید برادرتون ابی عبدالله داره میره به طرف میدان کربلا، میدونستید هم دیگه بر نمیگرده؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.